در واقع دیپلماتیک و سیاست مداره داشته، ولی خب تا حدی هم موفق بوده نسبت به این کارش. و من گمان میکنم که اگر که به نفع ایالات متحده باشه، نه آقای ترامپ، هر کسی دیگه ای، هر رئیس جمهور دیگه در ایالات متحده یا در هر کشور دیگه ای باشه، اگر چیزی به نفع کشور خودش باشه، قطعا بهش چشم‌پوشی به چیزهای دیگه از جمله حقوق بشر چشم‌پوشی خواهد کرد و ممکنه با ایران هم وارد مذاکره بشه، همونطور که آقای نفیسی گفتن ممکنه حتی به ایران هم سفر بکنه و بتونه یک شرایط به اصطلاح مفیدتر و به نفع‌تر برای ایالات متحده ایجاد بکنه، نه فقط در دولت آقای ترامپ. ما در دوره‌های مختلف، مثلا در مورد لیبی هم یک دوره‌ای به دنبال سلاح اتمی بود، بعد با ایالات متحده مذاکره کرد، دست کشید از فعالیت هسته‌ایش و ایالات متحده به همه کارهای سرهنگ قذافی چشم‌پوشی کرد. مقوله حقوق بشر رو واقعا تا وقتی که سرهنگ قذافی کشته شد اصلا ایالات متحده وارد نشد، فرانسه آخر وارد شد و شرایط رو تغییر داد. بنابراین مسبوق به سابقه هست در واقع سیاست ایالات متحده که نسبت به همه چیز از جمله مقوله حقوق بشر چشم‌پوشی بشه اگر به نفع ایالات متحده باشه.
خب آقای باطبی، دولت آقای ترامپ، خود آقای ترامپ بارها به ایران پیشنهاد مذاکره داده، ایران نپذیرفته. چندی پیش، یعنی پیش از این شروع انتخابات، چند ماه پیش از اون، آقای ترامپ حتی به ایران گوش زد کرده بود که بهتره که پیش از انتخابات با واشنگتن مذاکره بکنه، اگر صبر کردن که ببینن کی انتخاب میشه، اگر آقای ترامپ انتخاب بشه شرایط مذاکره سخت‌تر خواهد بود. فکر میکنید که حالا این روی این هر این با اشاره، با توجه به این صحبتایی که بهش اشاره کردن، واقعا ممکنه مذاکره شرایطش سخت‌تر بشه، ممکن تحریم و افزایش پیدا بکنه؟
ببینید، در واقع قاموس سیاسی ایالات متحده مذاکره حرف اول رو میزنه. ایالات متحده در تمام دوره‌ها که دوره‌های تاریخی که چه دموکرات‌ها بودن چه جمهوری‌خواه، همیشه حتی با دشمنش هم مذاکره کرده. تنها یک جا ایالات متحده مذاکره نمی‌کنه، اونم با تروریست‌هاست. کما اینکه مثلا داعش در واقع شهروندان ایالات متحده رو گروگان گرفت و حتی سر برید، حتی حاضر نشد ایالات متحده وارد بشه باهاشون معامله بکنه و بتونه ایران نجات بده. بنابراین تنها جایی که صحبت نمی‌کنه همون به اصطلاح بحث تروریست و تروریست. بنابراین با ایران هم به احتمال خیلی زیاد اگر فرصتی باشه صحبت خواهد کرد. ولی اینکه به تحریم ها افسوده بشه اگر آقای ترامپ باشه، من فکر میکنم چیزی بیش از این نیست که واقعا بشه در لیست تحریم ها گذاشت که کارساز باشه. ممکنه به صورت نمادین آدم هایی رو یا شرکت هایی رو یا مثلا نمیدونم تیم فوتبالی رو یا کارخونه ای رو گذاشت توی لیست تحریم ها، ولی همین چیزی که الان در حال حاضر هست عملا سیستم اقتصادی ایران رو فلج کرده و ما میدونیم پول رو نمیتونه بیرون ببره، از بیرون نمیتونه پول داخل ببره و همین کار میکنه. فرمایش شما، در پاسخ فرمایش شما، بله ممکنه چیزهایی اضافه بشه ولی در عمل ممکنه کار کرده چندانی نداشته باشه و به صورت نمادین باشه.
خب حالا این تحریم ها و سیاست آمریکا در قبال ایران شرایط اقتصادی رو، یعنی دولت حسن روحانی میگه شرایط اقتصادی رو وخیم کرده، که البته برخی از تحلیلگران و منتقدان داخلی سیاست‌های دولت حسن روحانی میگن که این شرایط بد اقتصادی چندان ارتباطی هم به این تحریم‌ها نداره و به دلیل سیاست‌های غلط دولت هست و همچنین فساد نهادهای تحت نظارت حکومت. نظر شما در این باره چی هست؟
ببینید، ما میدونیم که دهان نهاد غیر پاسخگو زیر نظر آیت الله خامنه‌ای وجود داره، آستان قدس رضوی وجود داره، بنیاد مستضعفان وجود داره، سازمان اوقاف و امور خیریه وجود داره که میلیاردها دلار اینا در این 40 سال کسب سرمایه و درآمد کردن بدون اینکه یک بار گزارش بدن به مردم که این پول از کجا آمده، به کجا رفته و در حال حاضر موجودی و سرمایه این به اصطلاح نهادهای بزرگی که برخشون مثل سازمان اوقاف حتی مال قبل از انقلاب چقدر است. شما فقط در نظر بگیرید یک روز درآمد همه این سازمان‌های عریض و طویل رو خرج اونجایی که در حال حاضر داره میشه و ما نمیدونیم نشه و خرج مردم بشه. فکر میکنید چند مدرسه ساخته میشه؟ فکر میکنید چند تا بیمارستان میشه ساخت؟ چقدر پول کارگرایی که عقب افتاده میشه داد؟ در اون سمت چون نگاه بکنید فسادهایی که لااقل همین نمونه سادهش موضوع انسولین و اینکه با دلار دولتی 4500 تومان انسولین خریدن داخل ایران آوردن احتکار کردن بعد با همون بردن دوباره دلار 30000 تومان بیرون بفروشن. ببین فسادهایی رو شما میبینید که اصلا غیر قابل باوره. من اینجا برای برخی از این دوستان آمریکایی میخواستم توضیح بدم، خیال میکردم باهاشون شوخی میکنم، همیشه فسادی در ایران وجود داشت، فکر میکردم یعنی واقعا دارم قلق میکنم، در صورتی که واقعا وجود داره. شما وقتی تو چنین شرایطی قرار بگیرید، نه برید بهترین آدم ها، سالمترین، متخصصترین آدم ها رو بیارید جایگزین مسئولین در که در حال کار میکنن بذارید، مطمئن باشید هیچ تغییر تحول ایجاد نخواهد شد. تغییر و تحول فقط با رفع فساد، رفع در واقع انسدادهای اقتصادی، تأمین امنیت سرمایه، تأمین به اصطلاح امنیت سرمایه های خارجی فقط با اینا ایجاد میشه، اونم فقط با رفتن سپاه مجموعه به اصطلاح گسترده مافیای حکومتی از داخل به اصطلاح چرخه اقتصادی ایران خواهد بود. بنابراین من گمان میکنم مشکل در اون سمت تحریم ها چندان تأثیر منفی نه که نداشته باشم، ولی این چیزی که شما میبینید نتیجه تحریم نیست، نتیجه فساد و چیزی که خدمتتون عرض کردم هست.
بله، من همین سوال از آقای نفیسی میپرسم.
اجازه میدید من دو کلمه راجع به اظهارات آقای باطلی جواب بدم؟
بله.
در مورد اظهارات خدا، آقای باطلی اطلاع کافی نداره از سیاست آمریکا، به حد لازم در اینجا زندگی نکرده و متوجه این مسائل نیست. این تحلیلی که ایشون میده تحلیلی راجع به رؤسای جمهوری معمولی، صحبت بنده درباره یک رئیس جمهور استثنایی است و به یک معنا کاریزماتیک که تسلط خودش رو و تمام نهادها تأسیس کرده. امروزه گفته میشه که حزب جمهوری خواهی وجود نداره، حزب آقای ترامپه. امروزه گفته میشه مجلس سنایی وجود نداره، مجلس آقای ترامپه. و ایشون در تمام این مدت ما دیدیم که فقط کوشش اصلیش درباره ابقای قدرت خودش بود و انتخاب دوباره. بنابراین این حرفا که ایشون میزنه بیشتر شعاریست و مربوط واقعیت سیاسی و دیپلماتیک آمریکا نیست. در مورد دوم، در مورد اینکه میفرمایید که آیا فساد ایران و مشکلات ایران از چه منبعی است؟ خب لازم نیست یه منبع باشه، ولی منبع یا مثلا بخوام بگم منبع اصلیش کجاست؟ نه، ده ها و ده ها مشکل این دولت اسلامی ایجاد کرده از روزی که تأسیس شده و در واقع نهادهای اجتماعی، نهادهای مدنی، نهادهای فرهنگی، اقتصادی همه رو نابود کرده و به خصوص مسئله نظارتی رو نابود کرده. مسئله نظارتی، هیچ سیستمی بدون یک سیستم نظارتی قوی نمیتونه از فساد مبرا باشه. بایستی یک سیستم بسیار قوی نظارتی بود. توجه بفرمایید همین الان با وجود این که پرزیدنت ترامپ سعی کافی میکنه که در جاهای مختلف به لحاظ منافع شخصی خودش قانون رو عوض کنه، یا مثلا همین الان در جاهای مثل میشیگان و شمالان آرا رو متوقف کنه، غیر از ذلك در این حال یک سیستم نظارتی بسیار عالی وجود داره به نام دادگاه‌های آمریکا که اون رو مانع از این کارش میشه. در ایران هم همینه، یعنی شما نه دادگاهی در ایران دارید، نه پارلمانی در ایران دارید، نه هیچ سیستم نظارتی دارید، نه همجور که آقای باطلی گفت هیچ کسی میدونه که اصلا در درون امپراتوری آقای خامنه ای چند میلیون دلار داره دست به دست میشه، کجا میره، چی میشه. یک سیستم سیاهی در که حتی گفته میشه که این سیستم ناپیدایی که در ایران وجود داره که در دست سپاه و در دست بیت آقای خامنه ایست در حدود 80% اقتصاد رو در اختیار داره. بنابراین این مسئله بسیار اساسی، ولی مسئله تحریم ها موضوع بالاغوز میشه و هم بهانه میشه برای اینا که همه چیز رو اینا بگن ما در اثر تحریم به این وضعیت افتادیم. دروغ میگن، اینا تحریم بود و نبود و همین وضع و بدتر از این ادامه میدنن به خاطر اینکه سیستم نظارتی وجود نداره. ببینید در قدیم مثلا که حتی همین دولت پهلوی وابستگی زیاد داشت به دولت امریکا و من در اون زمان اینجا بودم. در این حال در اثر ترس و وحشتی که از امریکا داشت شاه مجبور می شد یه جایی مثلا دکتر امینی رو به عنوان نخست وزیر خودش قبول کنه. الان دولت غیر قابل کنترلی در ایران وجود داره که میگه من مستقلم و این مستقل به معنی خودکامگی و افسار گسیختگی به کار میگیره و در برابر اون هیچ نوع معیار و هیچ نوع نسبی رو قبول نمی کنه و چجور اصلا همین هم که در به همین پاشنی شرفه و هنوز کشوری برجاست باید با هم متشکل بود.
خب آقای نفیسی، من طور که متوجه میشم شما هم آقای باطبی با متفق نظر هستید که سیاست های داخلی ایران و همچنین فساد نهادهای حکومتی بیشتر ضربه اقتصادی به ایران زده تا تحریم های آمریکا. اما چون شما انتقادی هم کردید به صحبت های آقای باطبی، من میخوام فرصتی بدم به ایشون ابتدا پاسخ بدن به انتقاد شما و بعد ما بریم به سوال بعدی.
جناب نفیسی، استاد ما هستم، من همیشه هم ارادت دارم خدمت ایشون و طبعا من همیشه شاگرد هستم و هیچ وقتی هم مدعی نیستم که من در مورد ایالات متحده خیلی میدونم، ولی خب به هر حال به عنوان یک روزنامه‌نگار کسی اینجا به صورت عملی در شهر واشنگتن حضور داره و دنبال میکنه، طبعا اطلاعاتم چندان هم به اصطلاح بی‌ربط و کم نیست. نظری که ایشون دادن با کمال احترام نظریه که برخواسته از نگاه چپیه که تو دانشگاه‌های اینجا معمولا تهدید میشه به دانشجوهای کالج و سال اول دومی معمولا میشنویم اینو تحلیل رو ازشون و من به این چیزی که ایشون گفتن معتقد نیستم. ده فکتم وجود داره که متاسفانه من قد وقت نداریم که بتونم من تک تک براتون بشمارم که نظر ایشون به عنوان من درست نیست.
آقای باطبی، من سوال بعدی رو از شما بپرسم که در دوره ریاست جمهوری آقای ترامپ ایران بارها شاهد اعتراضات مردم بوده که دولت آقای ترامپ هم خودش حامی معترضان در ایران بوده و حالا فهم کنید در صورت پیروزی آقای بایدن در انتخابات آیا او هم چنین سیاستی رو اتخاذ خواهد کرد؟
ببینید خانم، قبلا گفتم خدمتون توی اول صحبتام، هیچ کشوری، هیچ رئیس جمهوری، حتی اونی که واقعا از ته قلبش هم به دموکراسی، به حقوق بشر ایمان داشته باشه و حتی دوست داشته باشه یک کشور دیگه ای رو حمایت بکنه و ساپورت بکنه، در نهایت به اون سمتی خواهد رفت که منافع کشور خودش است. بنابراین هیچ کسی نباید حساب باز بکنه روی اینکه اگر آقای ترامپ یا آقای بایدن بیاد چه جور کمکی خواهد کرد. اگر تونست بکنه خب خیلی خوب، میشه تا جایی که ظرفیت داره از این مقوله استفاده کرد، ولی نشون داده تاریخ معاصر لااقل 40 سال گذشته به این سو که دموکرات ها این اتاق بیشتری دارن در قبال به اصطلاح نقض حقوق بشر، چشم پوشی و چیزی که به هر حال من لااقل شاهدش بودم یا به طور مستقیم در این 10-12 سالی که ایالات متحده هستم و رئیس جمهوری متفاوت دیدم و شخصا حضوری باشون صحبت کردم، دغدغه حقوق بشر در هر دو طیف هست، ولی بستگی داره به اینکه موقعیت سیاسی در لحظه چی باشه و چی اختزا بکنه. بنابراین من گمان میکنم شرط کاملا مشابه خواهد بود.
یعنی اگر آقای بایدن رئیس جمهور بشه به همون اندازه حمایت میکنه از اعتراضات مردمی در کنار مردم ایران خواهد ایستاد که آقای ترامپ؟
نه لزومن همچین چیزی نیست. نه حتما این کارو نمیکنه، حتما هم نمیگم میکنه. باور کنید شرایط، اگر یعنی صادقانه بخوام بهتون جواب بدم، بستگی به شرایط ایالات متحده داره. اگر به نفع باشه تا آخرین لحظه هم وای میسه، شاید از ترامپ هم قوی تر عمل بکنه، ولی باز بستگی داره به اینکه شرایط سیاسی ایالات متحده چی باشه و چی به نفع باشه. ولی من گمان میکنم به شخصه دموکرات ها معمولا ساده تر چشم پوشی میکنن به مقوله نقض حقوق بشر تا جمهوری خواهم.
آقای نفیسی، این سوال از شما میپرسم، اگر که آقای بایدن پیروز بشه در این انتخابات همچنان سیاستی رو در پیش خواهد گرفت در قبال اعتراض های ایران که آقای ترامپ در پیش گرفته بود؟
ببینید حرف زدن که خب یا حمایت لفظی که کاری نداره، میشه حمایت لفظی کرد و از اون طرف هم دولت آخوندها برگرده و بگه بفرما اینا رو امریکا تحریک کرده، میشه از این کارا کرد. ولی مثلا ما دیدیم که پرزیدنت اوباما از جنبش بزرگ سبز در ایران حمایت نکرد و هیچ دربارش نگفت، چون در اون زمان در فکر بود که مذاکره مربوط به مسئله اتمی حل و فصل بشه. مشکل اساسی و ترس اینها از این بود که ایران مثل کره شمالی به بمب اتمی دست پیدا بکنه و همین دلیل وارد این مظلمه نشد. در مورد آقای ترامپ هم ما دیدیم که حمایت هایی در واقع لفظی کرد و بسیار سخت گرفت به ایران و تحریم ها رو بر ایران تحمیل کرد و بنابراین میشه به یک معنا بگیم که در مورد ایران هیچ کس مثل پرزیدنت ترامپ سختگیری نکرده و بنابراین هر پرزیدنتی بیاد اینجا شاید حتی از جمهوری‌خواه هم در این سطح وارد سختگیری نخواهد شد. و من فکر میکنم یکی از علتش هم این باشه که معاون پرزیدنت ترامپ یکی از مسیحیان تبشیری است و اینها بسیار از رفتار ایران با مسیحیان به خصوص دلخورند و اینها خواهان پایان دادن این تبعیضات و این سرکوب اقلیت های مذهبی است. این هم باید در نظر داشت که در واقع همه مسئله سیاست خارجی فقط هم از یک بود نیست، مسئله مذهبی و این که ایران به این وضع فجی به باهایی ها، مسیحی ها، به یهودی ها برخورد میکنه و اینا رو آواره میکنه از کشور خودشون، به این موضوع معاون ریاست جمهوری نظر داره. بنابراین من فکر میکنم حتی یک ادمنستریشن جمهوری خواه دیگه هم شاید در این سطح با ایران برخورد نکنه. ولی دوباره برمیگردم به حرف خودم، اگر در یک شرایطی پرزیدنت ترامپ بتونه اعلام پیروزی بکنه و بگه خب ما بالاخره ایران رو به سر میز مذاکره کشوندیم، رو ایران رو مجبور کردیم که شرایط ما رو قبول کنه و ایران رو فلان کردیم و بنابراین تحریم ها رو برمیداریم، از اون هم من به هیچ وجه تعجب نخواهم کرد، به خاطر اینکه همونجوری که عرض کردم مسئله سیاست خارجی آمریکا رو تا حد زیادی پرزیدنت ترامپ شخصی کرده و این رو همه واقفند به این امر.
خب در مورد اپوزیسیون ها چطور؟ اگر که آقای بایدن انتخاب بشن به عنوان رئیس جمهور، در اون صورت چه تأثیری میذاره؟
ما چند اپوزیسیون داریم دیگه، یکی از اینها مجاهدین هستن که بسیار نقش اساسی دارند و حتی در ایجاد بعضی یا در بعضی رسانه های آمریکا هم اینها نقشایی اجرا می کنند به عنوان مشاور و برنامه ساز و غیر ذلك. اپوزیسیون های بعدی مثلا اپوزیسیون سلطنت طلبه که این همیشه ارتباطات خوبی با همه دولت ها داشته و این ادامه خواهد داشت. یکی دیگه اپوزیسیون پراکنده است که در داخل آمریکا و در داخل ایران و اینها هم معمولا، من اینو باید عرض کنم، متاسفانه بسیاری از اپوزیسیون است، اینها بیشتر به یک معنا دنبال اخذ مواجب هستند از واشنگتن تا اینکه کار اساسی بتونن یا بخوان بکنن. و همه اینا منو به یاد چلبی میندازه که دولت آمریکا رو کشون به عراق، چون خود یک شیعه بود و احتمالاً عامل ایران بود و عراق رو نابود کرد، 3 تریلیون دلار خرج سر دولت دست دولت آمریکا گذاشت و هیچ نتیجه ای در واقع یه نتیجه بسیار کمی برای آمریکا داشت. بنابراین این وضعیت اپوزیشن ها دونه به دونه و هر کدوم در موقعیت ویژه خودشون باید بررسی بکنیم و ببینیم که آیا دولت بعدی با اونها چه جوری برخورد خواهد کرد.
بله، من همین سوال از آقای باطبی می‌پرسم، نظر شما چی هستش؟ انتخاب در صورت پیروزی آقای بایدن چه تأثیر در بر روابط اپوزیسیون با دولت آتی آمریکا خواهد داشت یا اینکه چه اتفاقی میتونه در این زمینه بیفته؟
ببینید آقای نفیسی دو دسته کردن اپوزیسیون که خیلی دستبندی درستیه، گفتن دستبندی به اصطلاح سازمان هایی که سازمان یافته ترن مثل سازمان مجاهدین و گروه های پراکنده، این حرف خیلی درسته. ظرفیت هایی که در ایالات متحده وجود داره برای اینکه شهروندان ایالات متحده یا کسایی که اجازه فعالیت برای تحصیل و سیاست های ایالات متحده دارن، یه ظرفیت های خیلی باز و مشخصیه که داره به اصطلاح اصول خاصه. یعنی شما باید اگر بخوایم واقعا تحصیل روی دولت ایالات متحده، فرقی هم نمی کنه چه دولتی باشه، چه ترامپ باشه، چه دموکرات باشن، شما می بایست یک سازمان داشته باشید، مثلا یک نان پروفیت اورگانایزیشن، سازمان غیر انتفاعی داشته باشید، ثبت شده باشه، خودتون رو به عنوان یک لابی ثبت کرده باشید. اگر این مسیر درست لابیگری و تاثیرگذاری رو شما طی بکنید، هر دولتی بیاد شما صداتون شنیده خواهد شد و تاثیرگذاریتون رو تا حد خیلی زیادی خواهید داشت، به دلیل اینکه از مسیری میرید که معمولا به لحاظ حقوقی دولت‌ها یا کنگره یا مسئولین حکومتی ملزم به گوش دادن به شما میشن. مثلا اگر شما یه تعداد مشخصی امضا در یک جای مشخصی به عنوان پتیشن پر بکنید، دولت موظف به پاسخگویی. اگر بیاید پیش کنگرسمنتون نامه بنویسید، اون موظف به جواب دادن. دلیل این که یک چیزی مثلا سازمان مجاهدین خلقی یا یک گروهی مثل نایاک میتونه بیاد و اینجوری تاثیر بذاره، اینه که این مسیر قانونی رو یاد گرفته و طی میکنه. بنابراین من فکر میکنم که و در طول مدتی هم که لاقل دوره ترامپی که من لاقل نزدیک شاهدش بودم، اپوزیسیونی که به صورت مستقل بوده باشه یا از اون اصول روابطی که به هر حال الان تعریف کردم خدمتتون پیروی نکرده باشه، چندان تأثیری نداشته بر دولت ترامپ یا نتونسته ارتباط خاصی هم برقرار بکنه. اونهایی که این راه رو رفتن و از این مسیر درست به اصطلاح عبور کردن تونستن تأثیر داشتن. بنابراین من فکر میکنم اگه آقای ترامپ، آقای بایدن هم بیاد، اگر اپوزیسیون میخواد تأثیر داشته باشه، باید از این سازمان یافتگی بهره مند باشه، خودش رو ثبت بکنه، یاد بگیره که چطور لابی بکنه تو بتونه تاثیرگذاری داشته باشه. شاید صحبتاش و مسیر یا توصیه هاش چندان موافق با دولت آقای بایدن نباشه، ولی هست راههایی که بتونه دولت ملزم بکنه که گوش بده به حرفاش یا تا حدی هم به حرفاش عمل بکنه.
من یک سوال دیگه هم خواهم بپرسم راجع به این تصمیم های آقای ترامپ که بسیاریش فرمان های اجرایی بودن. اگر که آقای بایدن پیروز بشه در این انتخابات، آیا امکان بازگشت این تصمیم ها و فرمان های اجرایی هستش؟ یعنی بخوان لغو بکنه آقای بایدن این تصمیم ها رو، اون فرمان های اجرایی رو، چه اتفاقی میتونه بیفته از نظر قانونی؟
سوال خیلی پیچیده است، به دلیل اینکه پشتوانی حقوقی هر کدوم از این دستورها متفاوته. یعنی برخیش رو باید با تایید کنگره باشه، برخیش باید با تایید سنا باشه، برخیش باید با تایید هیئت‌هایی باشه که الان ما نمونه مشخص نداریم که مثال بزنیم، ولی در مجموع چیزی که الان من تو ذهنمه، بیش از نصف تحریم‌ها و دستورهای اجرایی که در مورد ایران انجام شده، تحریم‌هایی هست که پشتوانه به اصطلاح حقوقی کنگره و این دو چیزا رو داره. یعنی شاید نصفش رو به سادگی نشه گذاشت کنار، بخشش رو ممکنه بشه این کارو کرد، ولی حداقل الان میگم من دقیقاً خاطرم نیست، اگر میدونستم این سوالو میپرسید دقیقاً نگاه میکردم خدمتتون میگفتم، ولی فکر میکنم حدود نصفش میشه با دستور مستقیم رئیس جمهور برداشته بشه و نصف دیگر باید با تایید نهادهای دیگه باشه.
آقای نفیسی، شما یه اشاره‌ای کردید ابتدای صحبتامون به همین موضوع، یه مقدار بیشتر گفتم که بعد با هم صحبت میکنیم راجع به همین. شما پاسختون چی هست در این باره؟
ببینید، اکزیکیتیو اوردر احتیاجی نداره که از تصمیم هیچ سازمانی بگذر، چه سنا چه هیچ جای دیگه. اکزیکیتیو اوردر یعنی خود پرزیدنت یک دستور میده و این در حیات خود پرزیدنت، که البته بیا ادمنستریشن که جاریه، بعد از اون هم تا لغو نشده جاریه، ولی خب پرزیدنت بعدی میتونه اون رو لغو کنه. اگر که از دستوری از پرزیدنت، از سنا و مجلس و اینها گذاشته باشه، این دیگه اگزیکیتیو اوردر نیست، این دیگه قانونه. و این رو باید با رفتن به دادگاه و رفتن به مجلس و حتی با آرای سه چهارمی اینا، با اونها باید اونجوری برخورد کرد. اونها بسیار سخته، ولی اگزیکیتیو اوردر دیدیم، اگزیکیتیو اوردر های پرزیدنت اوباما رو پرزیدنت ترامپ به راحتی لغو کرد، که یکیش همین برجام بود. یعنی یک روز دیدیم که یک کاغذی آورد و امضا کرد و گفت برجام لغو شد. بنابراین یک مقدار زیادی ترتیبات امور اینه. ولی همجور که عرض کردم و الیاس ابرامز هم بسیار خوب توضیح داره، این تحریم های علیه ایران اقلا سه طبقه است و اینها بسیاری از اینها از مجلس گذشته، بسیاری از اینها دارای ضوابط بسیار محکمی هستند، بسیار کمی از اینها اینجور که آقای ابرامز میگه حتی اونهایی که اگزیکیتیو اوردر مدت ها باید طول بکشه و از بروکراسی دولتی بگذره و کاغذبازی و امضاها و اینها تا بشه اینها رو کم کرد و لغو کرد. بنابراین بهتره که دولت ها دچار این مخمصه نشن، چون بیرون آمدن از این تحریم ها و اینها به همین سادگی بعد از اون امکان پذیر نیست.
تشکر میکنم از دو مهمان برنامه، آقای رسول نفیسی و آقای احمد باطبی، دو تحلیلگر سیاسی از آمریکا که همراه ما بودید. سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز. شنونده ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از رادیو فردا بودید. همچنان همراه ما باشید با تازه ترین خبرها از شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و تحولاتی که پیش رو هست.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است.
در اقلیت ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه نگاران و بیشتر.
عطف بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه
است. من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda